بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. و ان نراجع من هاجرنا و ان ننصف من ظلمنا و ان نسالم من عادانا، حاشا من عودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نبالیه و الحرب الذی لا نصافیه یا و الحزب الذی لا نصافیه. در این دعا بعد از ذکر فقراتی درباره حمد الهی، در چند بخش اموری را از خدای متعال درخواست میکنه. اولش مربوط به نمازها بود که با خصوصیاتی از خدای متعال مسئلت کردند. شاید مهمتر از همش رعایت وقت نماز بود. در بخش دوم انجام وظایف مالی بود که عنوان کلیش در مقابل نماز عنوان زکات، ولی شامل همه کارهای خیر مالی میشه، و از جمله صله رحم، رسیدگی به همسایگان و سایر کارهای خیری که مربوط به اموال هست. در دنباله این درخواست ها اموری که مربوط به معاشرت با دیگران هست به اونها میپردازند. البته ما در اسلام وظایف بسیار گسترده‌ای درباره معاشرت داریم که هم از احکام فقهی مربوط تشکیل میشه و هم از اونچه مسائل اخلاقی و ارزشی نامیده میشه. در روایات ما هم اونقدر روایت در این زمینه داریم که یک بخش مهمی از مجامع روایی را ابواب عشرت تشکیل میده، یعنی معاشرت. خب طبعا در این دعا ذکر همه اونها میسر نیست، ولی چند چیز هست که مورد غفلت قرار میگیریم. همه می دونند که با دیگران رفتار خوب داشتن، خوش اخلاق بودن، خوش برخورد بودن، خدمت کردن، محبت کردن، اینا مطلوب خداست و جزء کلیه اعمال خیری است که در این راه ما باید اهتمام بیشتری بهش کرد. اما اینکه اگر کسی با ما رفتار ناروایی داریم، ما چگونه باید باش برخورد کنیم؟ عکس العمل ما در مقابل رفتار دیگران چی باید باشه؟ چند تا نمونه از مهمترین برخوردها را در اینجا ذکر میکنند و از خدای متعال توفیق انجامش را درخواست میکنند. میدونیم ما که در نظام ارزشی اسلام و در احکام فقهی مربوط به اونا خیلی سعی شده که مؤمنین با هم دیگه روابط دوستانه داشته باشند. طبعا اونایی که به طور طبیعی ارتباط بیشتری دارن، اونا بیشتر مورد مخاطب این احکام و این ارزش ها هستن. اونایی که دورتر هستن کمتر، ولی به هر حال انسان نسبت به همه مؤمنین یه وظایفی داره که وظایف اجتماعی اسلام میشه نامیده، نامگذاری میشه. ابواب زیادی شما اصول کافی را ورق بزنید، ابواب عشرت، در این که دوتا مؤمن به هم برسند سلام بکنند چقدر ثواب داره، مصافحه بکنند چقدر ثواب داره، به دیدار هم برند، رفت آمد در خانه شون داشته باشند. روایات عجیبی داریم، مثلا روایت داره که دو تا مؤمن به هم میرسند، وقتی مصافحه میکنن دست میدن، بین دو تا ابهامشون، دو تا انگشت ابهام، 100 رحمت ریزش میکنن. 99 تاش مال اون کسی است که اون دیگری را بیشتر دوست میداری. دیگه از این بهتر چگونه میشه تشویق کرد مؤمنین را که هم دیگر را دوست داشته باشید؟ دیگه همین که به هم برسید دست بدید، بین دوتا ابهام 100 رحمت ریزش میکنه، 99 تاش مال اون کسی که بیشتر اون دیگری را دوست میده. البته لله، نه به خاطر اغراض دنیوی. یا کسی که مثلا به دیدن دوستش بره، پاشو بره خونه دوستش، در بزنه سلام علیکم، اومدم شما رو ببینه، دلم تنگ شده بود اومدم شما رو ببینه. وقتی داره در میزنه، در روایت داره، مضمون روایت اینه، خدا ملکی را میفرسته که برو از این شخص بپرس اینجا چه کار داری. ملک میاد میپرسه شما اینجا در میزنی چه کار داری؟ گفت اومدم دیدن دوستم. خطاب میشه بپرس که حاجتی داری، چیزی ازش میخوای، کاری داری باش؟ میگه نه، هیچ احتیاجی ندارم، کاری ندارم، فقط در روابط دوستانه دلم تنگ شده بود اومدم ببینمش. خدای متعال میفرماید که به این شخص بگو تو در واقع برای به دیدن من آمدی و مهمان من هستی و پذیرایی تو بر عهده من است. ایای زرت و علی قراک، دیدن دوست آمدی در واقع دوست دیدن من آمدی، چون این دوست را به خاطر خدا انتخاب کردی، حالا به دیدن او میایی برای اینکه او را تو را به یاد خدا میاندازی، در راه انجام وظایف به تو کمک میکنی. البته با چه کسی باید دوستی کرد، حالا بحث من در این زمینه نیست که اقلا از هر باب یک نمونه روایتش عرض بکنم. فرض این است که دوستی است که خدا میپسنده و در راه خدا و برای اطاعت امر خدا و تقرب به خداست. کمک انسان است در اطاعت امر خدا و تقرب به خدا. همین که برای در خونش در بزنه، احوال پرسیش بکنه یا بیاد به دیدنش، خدا ملکی را میفرسته که بهش بگو در واقع تو به دیدن من آمدی، پذیرایی تو بر عهده من، علی قراک. با انواع و اقسام تدبیراتی که ائمه دین صلوات الله علیهم اجمعین اندیشیدن که بین مؤمنین، مخصوصا بین شیعیان که از حقیقت ایمان بیشتر برخوردار هستند، از حقیقت اسلام بیشتر برخوردار هستند، این روابط دوستانه تقویت میشه. حالا باز روایت یادم اومد، این فرصت ها کم پیدا میشه که آدم به اینجور مطالب بپردازه. در یه روایتی هست که در کوفه بین دو تا از شیعیان مشاجره پیش آمد، اختلافی پیش آمد، گفتگویی کردند و سر مثلا ملکی مالی با هم اختلاف نظر داشتن. او میگفت من باید حق دارم، او میگفت حق با منه. یکی از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه که در اونجا یک نوع جنبه نمایندگی از آقا داشت، مثل بلا تشبیه مراجع که در شهرستان ها نماینده دارن، علما این نمایندشون هستن. یکی از اصحاب امام صادق در اونجا این شخص را که مدعی بود و خیلی اوقاتش تلخ بود از طرف دست رفیقش، بردش منزل و یک کیسه پولی جلوش گذاشت، گفت این مال شما، شما دیگه با اون طرف مشاجره نکن، صرف نظر کن از اون اختلافی که با فلانی داشت. این خدا بهش برخورد و من احتیاجی ندارم به این پولا، حق قبا میخواستم بگیرم، من احتیاج ندارم که شما به من پول بدیم. گفت این پول من نیست، این پول را امام صادق پلومن گذاشتن، فرمودن اگر بین دوتا شیعه ما اختلاف مالی بدید آمد، شما با دادن به این پول اون اختلافشون را حل کن. و شخص خیلی منفعل شد و گفت من از حقم گذشتم و اون پولم را قبول نمی کنم و از اونم راضی شده. منظورم اینه تا اینجا ببینید شما مدیریت جامعه چجور تا کجا می اندیشید. یه نماینده که در یه شهری داره پولی بلوش می زنید که اگه بین دوتا از دوستان ما اختلاف شد و با پول میشه رفع اختلافشون کرد، این پول از طرف من بهشون بده و بگو دست از اختلاف برده. و هم بسیاری از مسائل دیگه تربیتی اخلاقی رفتاری که هرچه میشه بین مؤمنین اختلاف نیفته، با هم دوست باشن، مهربان باشن. خب حالا به طور طبیعی گاهی علارغم همه این چاره اندیشه ها و پیشگیری ها و درمان ها، علارغم همه اینا گاهی بالاخره اختلافاتی پیش میاد، کدورت هایی پیش میاد، یا سوء تفاهمی میشه، یا اینکه واقعا حالا یک کسی اینا که ما فرشته که نیستن همه شیعه، یا اونا هم گاهی بالاخره تحت تاثیر القاعات شیطان قرار میگیرن، شیطان واسه شو میکنه یک کار ناروایی انجام میده. یه وقتی کار ساده ای هست و به گومگوی میشه و از هم دلخور میشن، به اصطلاح ما قهر میکنن، به دعوا و کتککاری نمیکشه، اما همین هست که از هم دلخور میشن و رو از هم دیگه میگردونن، دارن دیگه سراغ هم دیگه نمیرن. باز در این مورد روایت داریم که لا ینبغی للمؤمن ان یهجر اخاه اکثر من ثلاثه ایام. اگه یه همچه موردی پیش اومد و اتفاقا دلخوری بینه بیش شما پیش اومد، حق ندارید بیش از 3 روز به این دلخوریتون ادامه بدید. بعد از 3 روز باید اقدام کنید، آشتی کنید. دوتا مؤمن بیش از 3 روز حق ندارن با هم کدورت داشتن. حالا حق با کیه؟ با هر که میخواد باشه، کدورت نمید باشه، قهر نباید بکنید، حرفی دارید، اختلافی هم دارید، خب برید به دادگاه حل کنید مثلا، یا داوری رو تعیین کنید و یا بینتون حکمیت کنید یا گذشت کنید. ولی به صورت این که از هم دیگه جدا بشید و به هم اعتراض نکنید و قهر کنید، دو تا مؤمن نباید اینجوری باشید. حد اکثر 3 روز، بیش از 3 روز شما حق ندارید از هم دیگه جدا باشید. این یه نوع دستور العملی است در مقابل کسی که با آدم این رفتار ناروایی کرده. طبعا هر کدوم از اینا هم فکر میکنن حق با او هست، اون طرف کاری بی جایی انجام داده، ولی به هر حال بعد از 3 روز باید یکی پیش قدم بشه یا شخص ثالثی بیاد اینا را آشتی بشه. اگر البته یکشون پیش قدم بشه، بسیار ثوابش بیشتر از اون دیگری است. گاهی کار از این بالاتر میکشه، تنها اختلاف و این نیست که یک کدورتی پیش بیاد، نه، یه رفتاری هم سر میزنه، از سر یه مالشو میگیره یا بهش توهین میکنه یا خدای نکرده به ضرب و شتم میانجامه و یکی نسبت به دیگری ظلم میکنه. تا تنها به اختلاف سوء تفاهم و اختلاف لفظی و این حرفا نیست. خب در مقابل این چه باید کرد؟ همه ما اجمالا میدونیم که عفو کردن خیلی خوبه، اما همیشه باید عفو کرد. یا از اون طرف میدونیم که اگر کسی به آدم ظلم کرد میتونه قصاص بکنه، یه مالش رو گرفت و میتونه به اندازه مالش قصاص بکنه مثلا. یا موارد دیگری اقسام ظلمی که هست، فعل جمله آدم میدونه قصاص در کار هست، حالا یا خودش شخصا اقدام بکنه در امور جزئی، یا اگر در موردی باشه که موجب جرح و اینها میشه بعد از مراجعه به دادگاه. آیا در این موارد باید ما تربیت اصلی اسلامی چیه؟ باید به کلی صرف نظر کنیم هر که به آدم ظلم کرد بگم من بخشیدم دارم شما، شبیه اون چه از انجیل نقل شده از حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام. حالا البته درباره این نقل سخنانی هست که این نقل چند از صحت داریم، ولی به هر حال معروفه که حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام به حواریین و به یارانش فرمود اگر کسی سیلی به گوش شما زد یک طرف صورتتون، اون طرف را هم بگیر بگو این طرف هم بزن. حالا یه هم چیز نقل شدیم. آیا باید اینجوری باشه؟ آدم اسلام هم همین را میپسنده که آدم هر که به ظلم میکنه بیاد از شما درد نکنه، خیلی ممنون منم از شما راضی هستم، مشکلی نه، شما راحت باش، اینجوری باید رفتار کرد؟ یا نه باید در مقام انتقام بر بیاد، پس کنید اگر سیلی زد تو گوشش او هم پس بزنید، اگر فوش داد بهش او هم بگه لااقل بگه خودت مثلا، مقابله به مثل بکنه، انتقام میگیری، اینجور باید بکنه؟ یا موارد فرق میکنه؟ این هم از همون مطالبیست که دیشب و پریشب هم اشاره کردن که جا داره جوانهایی که پژوهشگر هستند و در صدد تحقیق هستند بخشی از تحقیقاتشون رو به این مسائل اختصاص بدن، تکرار مکررات کمتر بکنن، این مسائل رو بررسی کنند، روایاتش رو، اقوال فقها رو، احادیث رو بررسی کنند، هم حکم فقهیش رو هم حکم اخلاقیش رو، و اینها نوشته بشه در دسترس قرار بگیرن. جنبه تربیتی زیادی داره اینا، خیلی هم واقعا نمیدونن که در اینجا تکلیف چیه. شاید بسیاری از آقایونی که حضار مجلس ما هستن درباره اینو مثلا فکرم نکرده باشن که آیا همه جا باید انتقام گرفت، همه جا باید عفو کرد، یا تفصیلی هست، اگه تفصیلی هست اون تفصیل چیه، کجاها بهترینه که آدم عفو کنه، کجاها بهترینه که انتقام بگیره، قصاص بکنه، مقابله به مثل بکنه. ولی به هر حال این اندازه هست که کسی که به انسان ظلم کرد ما حق داریم در مقابل او یک عکس العمل مناسبی نشان بدیم. اینجور نیست که حق نداشته باشیم. دو تا مسئله است. یکی اینکه کسی که مظلوم واقع میشه حق تظلم داره، حق این داره که خودش اقدام کنه، رفع ظلم بکنه یا مقابله به مثل کنه. سوال دوم اینه که اونجایی که حق دارد آیا بهتر این است که عفو کند یا بهتر این است که حقشو بگیری؟ این صور مختلفی داره و ذکر همه اینا به طول می انجامه، وقتتون رو می گیریم. اجمالاً همه ما میدونیم که فعل جمله در اسلام برای کسی که مظلوم واقع میشه حق تظلم محفوظی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یا بل من انتصر بعد ظلمه فاولئک هم، نمیدونم چی، آدم نیست الهی، کسانی که بعد از اینکه مظلوم واقع میشن در سرعت یاری خواهی برمیان، کمک میخواند از دیگران که رفع ظلم از خودشون بکنن، یا در سرعت انتقام برمیان که رفع ظلم میکنن. این اشکالی نداره. فی الجمله در اسلام این حق برای انسان محفوظه. یا از اطلاق لا تظلمون و لا تظلمون و اصل این که بالاخره اسلام نخواسته مسلمان ها دوسری خور باشن. یه آدم بی عرضه دوسری خور بار بیاد تو جامعه. فی الجمله این حق را اسلام قائل شده. حالا کجاهاش تفصیلش بمانه، ولی وقتی آدم در مقام مقابله به مثل برمیاد، در مقام به انتقام گیری برمیاد، مخصوصا وقتی در حالت عصبانیت هست، معمولا دیگه رعایت حد و حدود نمی کنی. پس کنی یکی سزده تو گوش آدم گفتگوی مشاجره ای، آدم اوقاتش صاف میشه، لبای گردنش دروش میشه، خون میاد صورتش عصبانی میشه، دستاش میلرزه، شروع میکنه اون به جای یه سری دو تا سه تا سری به طرف مینوازه. یا حالا یه فوش داده به آدم، یه چیزی گفته، اون چند تا دیگه هم میذاره روش پس میگه. این نقطه حساسی. اونا فی الجمله معلومه، همه میدونن فی الجمله ما حق تظلم داریم، حق مقابله به مثل داریم. اینجور نیست که باید توسری خور باشیم. اسلام نخواسته که مسلمان ها همه توسری خور بار بیاند، بی عرضه بار بیاند. خب میدونید با اینجور روایاتی داریم که من قتل دونم مظلمتهی فهو شهید. اگر کسی حمله کرده به آدم، مالش رو ببره یا به عرضش تجاوز کنه، این باید دفاع کنه. و اگر در این دفاع کار به جایی رسید که در مقابل طرف شهید شد، کشته شد، یعنی اون شمشیر کشیده به طرف آدم، اون هم شمشیر میکشه برای مقابله، برای اینکه از خودش دفاع کنه، بالاخره در این زد و خورد شخص مظلوم افتاد و کشته شد. این روایت میفرماید هیچ ملامتی برش نیست، بلکه حکم شهید رو داره. من قتل دون مظلمته فهو شهید.